بخش 8. سرم به دوران افتاده بود. به اولین سؤال صورت قضا چشم دوختم. چرا اینجا هستید؟ حالا معنای آن با اولین باری که آن را خوانده بودم به کل تفاوت داشت. سعی کردم کلمات کیسی را مو به مو به خاطر بیاورم. این سؤال در کل دلیل وجود شخص را جویا می شود. نمی دانم چطور وصفش کنم. اما احساس می کردم چیزی مرا به سمت سؤالی می کشاند که در حین صحبت با کیسی لحظه ای روی صورت قضا دیده بودم. چرا اینجا هستم؟ سخنان کیسی به یادم آمد که گفته بود اگر این سؤال را به طور جدی از خودمان بپرسیم عواقبی در پی دارد. به خودم گفتم احمقانه است و در آن حال دستی به چشمانم مالیدم. چیزی که الان بهش نیاز دارم مقداری غذا، کمی بنزین و جایی است که چند ساعتی در آن بخوابم. چرا با این چرندیات ذهنم را درگیر کردم؟ نیمی از آب لیوان را سر کشیدم و وقتی آن را پایین آوردم متوجه شدم که مایک پارچ به دست در کنار میز ایستاده است. او گفت میخوایی پرش کنم؟ به نظر میرسد که هنوز کمی آتش داری. پیشنهادش را قبول کردم و او لیوانم را پر کرد. اسم من مایک است. خوشبختم مایک. من جان هستم. بلند شدم و با هم دست دادیم. حالت خوب است جان؟ وقتی آمدم انگار عمیقاً در فکر بودی. بله تقریباً. و پس از آنکه نشستم ادامه دادم. کیسی به من گفت معنای نوشته صفحه رویی صورت قضا چیست؟ هنوز دارم آن را سبک سنگین می کنم. وقتی صحبتم تمام شد، متوجه شدم که شاید مایک اطلاعی از صحبت‌های من و کیسی نداشته باشد و اگرچه او صاحب آنجا بود، شاید پرسش‌های صورت قضا و نوشته‌ای روی آن دخلی به او نداشته و کار کیسی باشد. اما مایک بیدرنگ گفت: بله، پرسش سختی است. اینکه آدم‌ها چه موقع این سوال را از خودشان بکنند معلوم نیست. برای بعضی‌ها این سوال در کودکی مطرح می‌شود. برای بعضی ها در سنین بالاتر و برای بعضی ها هم هیچ وقت. جالب است. از آنجا که من و کیسی تا آن موقع درباره سوال های صورت قضا صحبت هایی با هم کرده بودیم و ظاهراً مایک هم متوجه صحبت های من بود، تصمیم گرفتم از او هم درباره سوال هایی که ذهنم را مشغول کرده بود کمک بگیرم. در حالی که به صورت قضا اشاره می کردم گفتم مایک، کیسی برایم گفت که این سوال ممکن است چه پیامدهایی برای کسی که آن را از خودش می‌پرسد داشته باشد. اما من در این فکر بودم که آن شخص بعدش چه می‌کند. مایک نگاهی به صورت قضا انداخت و گفت: منظورت بعد از مطرح کردن سوال است یا بعد از پیدا کردن جواب آن؟ کمی مکس کردم و سپس گفتم: گمانم هر دوتاش. ما درباره اینکه چطور کسی میتواند جواب این سوال را پیدا کند یا پس از پیدا کردن آن چه میکند زیاد وارد جزئیات نشدیم. کیسی فقط درباره اینکه پیدا کردن جواب این سوال چه تأثیراتی دارد کمی برایم توضیح داد. خب درباره اینکه چطور میشود جوابش را پیدا کرد گمان نمیکنم یک روش واحد برای همه کاربرد داشته باشد. هر یک از ما به راه و روش خاص خودمان زندگی می کنیم. می توانم برخی از شیوه هایی را که بعضی ها برای پیدا کردن جوابشان مورد استفاده قرار دادن برایت بگویم. می خواستم از او خواهش کنم آن روش ها را برایم توضیح دهد. اما جلوی خودم را گرفتم و سکوت کردم. حد زدم شاید دانستن این که چطور می شود جواب این سوال را یافت سخت‌تر از نپرسیدن آن باشد. مایک گفت: درست است. این هم مثل همان قضیه است که احتمالاً کیسی برایت شرح داده. از اینکه او هم میتوانست فکرم را بخواند زیاد تعجب نکردم. در یادگیری آنچه دیگران کرده بودند مردد بودم. گذشته از این هنوز نسبت به اینکه آیا دلم میخواهد این سوال را از خودم بکنم یا نه تردید داشتم. مایک، طرف دیگر قضیه چطور؟ وقتی کسی جواب سوال را پیدا کند چه می کند؟ مایک لبخندی زد و گفت: اجازه بده اول بروم سر وقت سفارشت و وقتی برگشتم جوابت را بدهم. چند دقیقه بعد او با یک سینی پر از بشقاب برگشت. پرسیدم همش مال من است و حیران از اینکه فهرست این غذای شاهانه در کجای صورت غذا نوشته شده بود که از چشم من پنهان مانده بود. البته صبحانه کاملی شامل املت، نان توست، ژامبون، بیکن، میوه تازه، کوکوی سیب زمینی، بیسکویت و پنکیک. نگاهی به دور و برم انداختم تا ببینم دو سه نفر پیدا می شوند تا در این صبحانه با من شریک شوند یا نه. علاوه بر اینها مربای مخصوص توست، شربت مخصوص پنکیک، عسل برای بیسکویت و سالسای گوجه فرنگی مخصوص برای املت، نوش جانت. گفتم گمان نمی کنم کسی از پس این همه غذا بر بیاید. شاید تعجب کنی جان، بعضی وقتها نمی دانی چقدر اشتها داری. مایک غذاها را روی میز گذاشت. جان، باید بروم و کمی با زوجی که آن سوی کافه نشستند حرف بزنم. اما بعدم بر می گردم و اگر مایل باشی می توانیم به بحثمان ادامه دهیم. همچنان که به بشقاب‌هایی که جلویم قرار داشت نگاه می کردم گفتم باشد حتما. بخش 9. به غذاهایی که روی میز بود حمله ور شدم. همچنان که با ولع به جان املت، توست و میوه ها افتاده بودم، کیسی از راه رسید. در چه حالی جان؟ انگشت اشارم رو در هوا نگه داشتم. این حرکت در همه جای دنیا به زبان بی زبانی حاکی از این است که لطفاً یک لحظه فرصت دهید. آنقدر غذا در دهانم چپاندم که راه نفسم بند آمده است و نمیدانم چطور آن را پایین دهم. چند لحظه بعد بالاخره توانستم جوابش را بدهم. خوبم، خیلی خوب، غذا معرکه است. انگار روحیت بهتر شده. روحیم بهتر شده بود. آن ناراحتی که هنگام ورود به کافه وجودم را تسخیر کرده بود تقریبا به کل از میان رفته بود. آنقدر حواسم گرم سؤال چرا اینجا هستید شده بود که سایر مسائل در درجه دوم اهمیت قرار داشت. حتی املت خوشمزه هم که می‌خوردم نتوانسته بود مرا از این فکر بیرون آورد. مزاحمت نیستم؟ نه به هیچ وجه. در واقع دوست دارم بحث قبلی من را دنبال کنیم. هنوز چیزهایی برایم گنگ است. کیسی پرسید چه چیزی را می‌خواهی برایت روشن کنم؟ خب مربوط به همان سوال روی صورت غذاست. اگر کسی از خودش بپرسد چرا اینجاست و به نحوی دلیلش را پیدا کند، مطلبی که دستگیرش شده است به چه دردش می‌خورد؟ کیسی چند لحظه مکث کرد، سپس گفت خب به خودش بستگی دارد که چه کار می‌خواهد با آن بکند. جوابی که پیدا کرده به خودش تعلق دارد. تصمیم نهایی با خودش است که چه کار می‌خواهد بکند. لحظه ای راجع به گفتش فکر کردم. به نظرم اگر کسی دلیل وجودش در این دنیا را بداند، پس می‌خواهد بهترین راه برای تحقق رسالتش را بیابد. حالا این سوال پیش می‌آید که چگونه این کار را بکند؟ به کسی نگاه کردم و متوجه شدم که چیزی می‌داند، اما منتظر است تا خودم آن را دریابم. او گفت این موضوع شخصی است. گفتم می‌شود یک سرنخ به من بدهی؟ گفت بگذار با یک مثال کمکت کنم. فرض کن در اوقات فراغت می‌خواهی به کار هنری بپردازی. در این صورت چه اثری خلق می‌کنی؟ کمی فکر کردم. نمی‌دانم، به نظرم به این بستگی دارد که چه جور هنرمندی می‌خواهم بشوم. بگم آنم هر چیزی را که دوست داشته باشم خلق خواهم کرد. صبر کردم تا نظرش را در این باره بشنوم. چون حرفی نزد درباره جوابی که داده بودم فکر کردم. از خودم پرسیدم به همین راحتی است وقتی کسی بداند چرا اینجاست هر کاری را که بخواهد برای تحقق رسالت خود انجام می‌دهد. اینها را که گفتم احساس کردم شور و هیجانی عجیب در وجودم دویده است. گویا جسمم تأیید می‌کرد چیزی منحصر به فرد و مهم را کشف کردم. مطلب به قدری ساده بود که سخت میشد باورش کرد. هر کاری را که میخواهی انجام بده تا هدف خلقت و وجودت را برآورده سازی. با هیجان پرسیدم پس اگر دلیل وجودم این باشد که به مردم کمک کنم، باید این کار را هر طور که میخواهم و با تعبیر من از کمک کردن به مردم سازگار است انجام دهم؟ کیسی گفت درست است. اگر از نظر تو در آمدن به کسوت پزشکی کمک کردن به خلق باشد، باید این کار را بکنی. اگر به معنای ساختن سرپناهی برای محرومان و بینوایان باشد، اینطور عمل کن. و اگر باور داری با حسابدار شدن میتوانی به مردم در امور مالیشان کمک کنی، این کار را بکن. سرم گیج میرفت. تا به حال اینطور به قضیه نگاه نکرده بودم. بیشتر تصمیم‌هایی که در زندگیم اتخاذ کرده بودم بر مبنای واکنش به دلایلی دیگر، نظیر توصیه خانواده، فشارهای فرهنگی و نظر مردم بود. اما این مسئلهی متفاوت بود. خب اگر دلیل وجود من در اینجا میلیونر شدن باشد چه؟ او گفت آن وقت باید هر چرا که با تعبیر تو از میلیونر شدن سازگار است انجام دهی. اگر این به معنای تعامل با میلیونرها باشد، این کار را بکن. اگر به معنای سخت کوشی برای کسب 1,000,000 دلار باشد، این کار را بکن. در این مورد هم مثل نمونه های قبل، انتخاب همیشه با خودت است. با هیجانی وصف ناپذیر گفتم میلیونر شدن خیلی ازش خوشم می آید. می توانم چند تا خودروی مدل بالا بخرم یا شاید چند تا خانه ویلایی. کیسی با صدایی که به زحمت شنیده می شد پرسید دلیل بودنت این است؟ سؤال او باعث شد به خودم بیایم. نمی دانم. من و مایک یک اصطلاح بین خودمان داریم که مربوط به سؤالی است که لحظه ای روی صورت قضا دیدی. سرم را پایین انداختم و اولین سؤال را خواندم. چرا اینجا هستید؟ وقتی کسی دلیل بودنش در اینجا را بداند، هدف وجود خود را کشف کرده است. شخص در طول زندگی خود ممکن است دریابد برای برآورده کردن هدف وجود خود می‌خواهد 10، 20 یا 100 کار را انجام دهد. او می‌تواند همه آن امور را به انجام برساند. راضی‌ترین مشتریان ما کسانی هستند که هدف وجود خود را می‌شناسند و همه فعالیت‌هایی را که در راستای برآورده کردن هدف وجودشان است امتحان می‌کنند. پرسیدم و ناراضی‌ترین مشتری‌هایتان چه کسانی هستند؟ گفت آنها هم خیلی کارها می‌کنند. او مکث کرد و من فکری را که به ذهنم رسیده بود بیان کردم. آنها خیلی کارها می‌کنند که در راستای هدف وجودشان نیست. کیسی لبخند زد و من متوجه شدم که این یکی از آن نتایجی بود که قرار بود خودم به آن دست یابم. کیسی، اگر از خودم این سوال را بکنم و بالاخره هدف وجودم را بشناسم، از کجا باید آنچه را در برآورده شدن آن به من کمک می‌کند یاد بگیرم؟ از طریق مردم، مسافرت، فعالیت‌هایی که انجام می‌دهم، تجارب یا طرق دیگر؟ یکی دوتا که نیست. او با یک پرسش پاسخ داد. تازه داشتم متوجه می‌شدم که اغلب با پرسش جوابم را می‌دهد. جان، فرض کن که فهمیدی هدف وجود تو خودروسازی است و تصمیم گرفتی که آن را برآورده کنی. آن وقت چه کار می‌کنی؟ کمی فکر کردم و گفتم به نظرم کتاب‌های فراوانی درباره خودروها می‌خوانم. شاید از کارخانه‌های خودروسازی بازدید کنم یا با آدم‌هایی که از خودروسازی سررشته دارند مشورت کنم، یا شاید در یک کارخانه مونتاژ خودرو مشغول به کار شوم. آیا به یک جا بسنده می‌کنی؟ باز کمی فکر کردم و بعد گفتم نه، به نظرم اگر واقعاً بخواهم فوتوفن خودروسازی را یاد بگیرم، از جاهای مختلفی در سراسر دنیا که این کار را می‌کنند بازدید می‌کنم تا با شیوه‌های مختلف آشنا شوم. در جواب سؤال خودم حدس می‌زنم انسان با کندوکاو و کسب تجربه در زمینه مسائلی که به هدف وجودش مربوط می‌شود می‌تواند روش‌های برآورده کردن آن را یاد بگیرد. کیسی گفت درست است، همه ما به میزان دانش و تجربیات فعلی خودمان محدود هستیم. واژه مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد فعلی است. همونطور که می‌دانی، امروز تک تک ما به راحتی به مردم، فرهنگ‌ها، دانش و تجربیات موجود در گوشه و کنار جهان دسترسی داریم و می‌توانیم از آنها بهره‌مند شویم. در تلاش برای پیدا کردن آنچه هدف وجودمان را برآورده می‌کند، محدودیت‌های امروزی ما کمتر به میزان دسترسی مربوط می‌شود و بیشتر ناشی از محدودیت‌هایی است که خودمان به خودمان تحمیل می‌کنیم. گفتم حق با توست. با این حال به نظرم من زیاد از قابلیت‌های دسترسی به منابع و اطلاعات استفاده نمی‌کنم. وقتی در این باره فکر می‌کنم که چطور اوقاتم را می‌گذرانم، می‌بینم هر روزم به بتالت سپری می‌شود. او پرسید: علتش چیست؟ نگاهی به صورت غذا انداختم. چرا اینجا هستید؟ در حالی که به صورت غذا اشاره می‌کردم گفتم: شاید علتش این باشد که جواب این سوال را نمی‌دانم. وقتی دقیقاً ندانم چرا اینجا هستم و چه می‌خواهم بکنم، همان کارهایی را می‌کنم که اغلب مردم انجام می‌دهند. او پرسید: بر اساس تجربه خودت، آیا انجام دادن آنچه اغلب مردم انجام می‌دهند به تو کمک می‌کند هدف وجودت را برآورده کنی؟